بعد از ظهر تو بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان محترم. ساعت 13:34 دقیقه است. اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و برنامه امروز انعکاس رو بشنوید.
گفتن بچه های انقلاب یک شاهکار سیاسی در میدان
جمهوری اسلامی، واقعا دو تا جمهوری اسلامی، دو جمهوری اسلامی در خیابان
گفتن سوسیالیستی رفت به فقه اسلامی نداد این گشته.
ما به گفتمان انقلاب مدیونیم، اما این گفتمان
ما قبل از هر چیز باید بدونیم که جامعه ایران از چی هست.
انعکاس وقف و درمان.
توجه خاص اسلام به علم الابدان در کنار علم الادیان باعث شده که از ابتدا به امر پزشکی و طبابت در کنار علوم دیگر اسلامی توجهی بشود. در تاریخ درخشان دوره اسلامی ما مواجه هستیم با تعداد زیادی از مراکز درمانی و بیمارستان هایی که در دوره خودش شهرت بسیاری داشته و طبیبان برجسته‌ای در اونها طبابت می‌کردند و در واقع این بیمارستان ها علاوه بر مداوای بیماران در این حال حکم دانشکده های پزشکی رو هم داشته و بسیاری از طلبه های علم پزشکی در این بیمارستان ها ساکن بودند و در کنار استادان مجرب عملا علم طبابت رو می آموختند. در دوره های جدیدتر که اسنادی از اونها برای ما باقی مونده، ما توجه به مسئله طبابت و پزشکی و دارو و درمان رو به چند شکل در وقفنامه ها میبینیم. در برخی موارد به خصوص در کنار مدارس علوم دینی پیشبینی شده که از به اصطلاح چند طبیب یا کسانی که علم طب میخونند این اجازه رو داشته باشند که در مدرسه ساکن بشند و از امکانات اون مدرسه استفاده کنند و در این حال نیاز بقیه طلاب رو در این امر برآورده کنند. از نمونه هایی که به اصطلاح در کنار مدرسه بخش مستقلی رو به عنوان داروشفا در نظر گرفتن میشه از همین مدرسه سپهسالار نام برد که در کنار کتابخانه و تدریس علوم دینی بخشی هم رسماً به عنوان داروشفا در نظر گرفته شده. در دوره معاصر هم با توجه به نیاز زمانه و آشنایی بیشتر مردم با نظام آموزشی و مسائل مربوط به طبابت امروز، درمانگاه ها و بیمارستان های بسیاری در سراسر کشور به وجود اومده و در قالب وقت میتونیم اونها رو الان شناسایی کنیم و در واقع در برخی مداوای مریضان رو مجانی در نظر گرفتن یا شرایط رو فراهم کردن به هر حال برای کمک به بیماران. اما شاید کمتر توجهی به وقف مراکزی برای انجام تحقیقات پزشکی انجام شده باشه که در واقع چند شاید مورد استثناء داشته باشیم که این نیاز زمانه رو در واقع در نظر گرفتن که از اون جمله میشه از بیمارستان نمازی در شیراز یاد کرد که قید شده حتما همواره از جدیدترین امکانات در واقع استفاده بشه و در اختیار در واقع دانشکده پزشکی قرار داره برای انجام تحقیقات نوین.
علی زارع، کارشناس سازمان اوقاف و امور خیریه.
مرحوم حاج محمد نمازی، فرزند حاج محمد حسین نمازی، از خانواده متمول شیراز و اکثرا تو کار تجارت بودن. ناوگان تجارشون هم خیلی وسیع و بزرگ، از چین گرفته تا هندوستان و آمریکا و کلن خانواده ثروتمندی بودن. حدود حوالی سال 1323 وقتی مرحوم حاج محمد نمازی برمیگرده ایران، حوالی سال 1323، وضعیت اسفبار مردم میبینه که بعد از جنگ جهانی دوم بسیار نامساعد بوده، مخصوصا از نظر بهداشتی و شیوع بیماری‌های مصری. خب تصمیم میگیره یه میزانی از سرمایش تو امور خیریه صرف مملکتش بکنه، مخصوصا زادگاهش. مشورت که میکنه بیمارستان بهش پیشنهاد میکنه که اگر کار خیری میخوای انجام بدی بهترین سمت و سو مسائل بهداشتیه. تصمیم میگیری یه بیمارستان مجهز بسازه که هم کار تحقیقاتی بکنن هم کار معالجه برمون.
بیمارستانی که در حال حاضر به عنوان بیمارستان نمازی معروف هست در سطح ایران و در کشورهای خارج واقعا میشناسن به عنوان مرحوم نمازی، این بیمارستان قبلا توسط مرحوم نمازی وقف شده و قبلا اینجا یک باغ بوده به نام باغ کفیف. مرحوم نمازی هم خود ایشون هم یک تاجر بوده که به کشورهای مختلف سفر میکردن و دیده بودن وضعیت درمان این به اصطلاح بیمارستان مردم شیراز دیده بودن و برای این اومده بودن که یک بیمارستانی برای درمان مردم ایجاد بکنن و در همین میان این باغو میخرن و شروع میکنن به ساخت این بیمارستان. همزمانی که بیمارستان رو میساختن مشاورین ایشون پیشنهاد میدن به ایشون اگر درست شما این بیمارستان رو دارید برای درمان بیماران بسیار میخواد بسازید، مشکلات مردم شیراز این هست که از نظر آب آشامیدنی مشکل دارن و همون زمان ایشون واقعا کمر همت میبندن برای درست کردن آب شیراز و با شورای شهر اون موقع وارد مذاکره میشن و آب شیراز رو شروع میکنن و از اونهایی که اون موقع شورای شهر هم برایشون احتمالا امکان نداشته و خود ایشون شخصا آب شیراز رو تمام میکنن و بیمارستان هم چند سال بعد که حدودا سال 1332 این مجموعه افتتاح و راه اندازی شده با تجهیزاتی که در اون موقع به موقع خودش به نوبت خودش واقعا مهم بوده و تجهیزات پزشکی که چه اون زمان که چه بعد از اون زمان که الان ایشون حضور ندارن به عنوان بهترین بیمارستان از نظر تجهیزاتی از نظر پزشکی پزشکای عالی رتبه و واقعا زمان خودشون که تو سال 51 که ایشون حیات داشتن توسط خودشون این بیمارستان اداره می شده از بهترین پزشکا استفاده می شده. کارهایی که الان ما در بیمارستان نمازی که انجام میشه مثلا فرض کنید در حال حاضر خدمتتون عرض می‌کنم فرض کنید پیوند کبد فقط مخصوص در ایران بیمارستان نمازی هست و در بیمارستان نمازی انجام میشه. یا زمانی که خود ایشون حضور داشتن پیوند کلیه در بیمارستان نمازی بوده و حتی کشورهای خلیج فارس بیمارانشون رو به این بیمارستان اعزام می‌کردن و استفاده هم داشته از نظر همه از نظر به اصطلاح مالی هم از نظر به اصطلاح بچه پزشکی ما که در همین بیمارستان شاید در سراسر ایران ما بیمارستان‌های مختلفی داشتیم ولی این قسمت کشور خارج مریضایی که دادن به ترجیح میدادن که در بیمارستان نمازی مورد مداوا قرار بگیرن و به این بیمارستان مراجعه میکردن.
از آنجا که مرحوم نمازی سعی در گسترش و توسعه این بیمارستان داشت برای اولین بار در ایران دانشکده پرستاری را در کنار این بیمارستان تأسیس نمود و توانست سالهای سال پرستاران مورد نیاز این بیمارستان را تأمین کند. این بیمارستان در دو مرحله ساخته شده است، مرحله اول که خود مرحوم نمازی ساخته است و مرحله دوم توسط دولت توسعه یافته است. ابتدا این بیمارستان با ظرفیت 300 تخت اداره می شده است، اما در حال حاضر دارای 750 تخت می باشد که مجموعه قدیم و قسمت توسعه یافته همگی در حیطه موقوفات نمازی است و متعلق به همین بیمارستان است. مرحوم نمازی برای کامل کردن شرایط رفاهی بیمارستان دستور داد تا تعداد 22 منزل ویلایی در محوطه بیمارستان ساخته شود تا پزشکان با امنیت بیشتر و خیالی آسوده به درمان شبانه روزی بیماران بپردازند. در سال 1323 پس از خاتمه جنگ جهانگیر دوم که اوضاع جهان متشنج و بسیاری از نقاط گیتی به عواقب شوم جنگ مانند فقر، ویرانی و بیماری دچار بود، آقای محمد نمازی فرزند حاج محمد حسین نمازی طیب الله به موطن اصلی خود مسافرت کرد و در اثر وضع رقتبار بهداشت هموطنان خود نیت کرد تا به پیروی از سنن نیاکان خود در اعمال خیر پیشی گیرد. نظر به این که ثروت و دارایی افراد اگرچه شرعاً شخصی می باشد ولیکن اخلاقاً ودیعه‌ای است که به صاحبان ثروت سپرده شده تا با کمال امانت و دوربینی برای ترقی نوع خود صرف نماید. این جانب در چند سال قبل تصمیم گرفت قسمت عمده دارایی خود را در حیات خود وقف امور خیریه و عام المنفعه نموده و بدین وسیله به گذشتگان تأسیس کرده و دین خود را به نیاکان ادا و وظیفه اجتماعی و اخلاقی را نسبت به آیندگان به جا آورد. محمد نمازی.
یک چیزی که واقعا خیلی مهم هست رو این قضیه، با ساخت این بیمارستان که توسط مرحوم نمازی انجام شد، یک چیز دیگه هم پشتش بود که افراد خیر دیگه راه ایشونو ادامه دادن و تشویق شدن به کار خیر. من جام بیمارستان خلیلی، کنار همین بیمارستان بیمارستان خلیلی رو چیز کردن و مرحوم خلیلی اینو ساختن و مورد استفاده هست که هنوز هم هست و در اون بیماران چشم پزشکی داره مورد چشم پزشکی و گوش حلق بینی مداوا قرار میگیرن و یکی دیگه پوستچی بوده که باید اونشون یک کار خیریه کردن و این هم تو ادامه پیدا کرده.
از دیگر موقفاتی که نقش مهمی در توسعه علوم پزشکی و پیشرفت خدمات درمانی طی چند دهه اخیر داشته است موقوفه مشهور فرمان فرماست که امروزه آن را به نام انیستیتو پاستور تهران می شناسیم.
فرمان فرما با الهام از مؤسسه پاستور فرانسه به قصد انجام تحقیقات مربوط به مسائل پزشکی و حتی تولید واکسن به تناسب نیازی که اون زمان در تهران وجود داشت و امراضی که موجود بود و به قصد رفع این مشکلات این مؤسسه رو ایجاد کرد.
غلامرضا سلامی، پژوهشگر.
عبدالحسین میرزا فرمانفرما، فرزند نصرت الدوله فیروز و نوه عباس میرزا، ولیعهد عهد فتحعلی شاه بودش. به سال 1274 هجری قمری در شهر تهران به دنیا آمد. فرمانفرما در مدت حیات خود عهده‌دار مشاغل متعدد کشوری و لشکری بودش که به عنوان نمونه میتونیم از وزارت عدلیه و وزارت جنگ و مدتی صدارت عظما نام ببریم. اما از سوی دیگه فرمانفرما بیشتر مناصب خودش رو به عنوان والی یا حکمران ایالات در مناطق مختلف به سر می برد که برای نمونه میتونیم از ایالت آذربایجان، همدان، کرمانشاه و فارس اسم ببریم. در دوره‌ای که فرمانفرما در کرمانشاه حکمرانی داره به سال 1330 قمری، اونجا بیماری وبا به شدت گسترش پیدا میکنه و تلفات قربانی‌های زیادی رو میگیره. فرمانفرما به عنوان والی بسیار زحمت میکشه تا بتونه مقابله بکنه با گسترش این بیماری و بیماری رو ریشه کن بکنه که در نهایت توی این کوشش خودش موفق میشه. این یک پیشینه بود برای فرمانفرما که از بیماری‌های واگیردار و گسترش اونها سعی بکنه که جلوگیری بکنه. اما ما در کشورمون در اون زمان مؤسسه ای رو نداشتیم که بیاد و بتونه واکسن مقابله با این بیماری های مصری رو تولید بکنه و در خدمت مردم قرار بده. از همین رو چند سال بعد در سال 1299 که نصرت الدوله فیروز پسر فرمافرما وزیر خارجه بود و برای شرکت در مذاکرات صلح پاریس عازم فرانسه بود، به توصیه فرمافرما سه نفر از پزشکان متخصص ایرانی اون دوره رو که هر سه تحصیل کرده پاریس بودن و یکی از اونها دکتر معتمد پزشک مخصوص خود فرمافرما بود، اینها رو به پاریس میبره نصرت الدوله و در اونجا به دفعات با مؤسسه انستیتو پاستور پاریس مشغول مذاکره میشن تا بتونن یک شعبه از این مؤسسه رو در تهران تأسیس بکنن تا در داخل خود کشور به تولید سرم و توزیع اون در سطح کشور اقدام بکنه. نصرت الدوله در خاتمه مذاکراتش به یک قراردادی میرسه که با اجازه‌ای که از دولت میگیره به شکل تلگرافی اون قرارداد رو به امضا میرسونه طرف دولت ایران و قرار میشه که انستیتو پاستور پاریس شعبه از خودش رو در تهران به وجود بیاره و یک نفر متخصص هم برای این کار اعزام بکنه. به دنبال عقد این قرارداد مجلس شورای ملی مصوبه ای رو به تصویب میرسونه که به دولت اجازه میداد از کشور فرانسه و از انستیتوی پاستور پاریس متخصصین رو استخدام بکنن تا در خدمت دولت ایران در بیان و خود این مؤسسه رو یک شعبه ایشو در شهر تهران راه اندازی بکنن. و در پی تصویب این مصوبه دکتر جوزف مونار از فرانسه به ایران میاد، در شهر تهران مشغول به کار میشه به عنوان اولین رئیس انستیتو پاستور شعبه تهران. اما مشکل این بودش که نه بودجه مناسبی در اختیار دکتر مونار قرار داشت و نه تجهیزات لازم و اون در اختیار داشت. به همین سبب فرمانفرما اونجا میاد به فکر میفته که بتونه با وقف یک بخش بزرگی از باغ معروف به اطلس که از باغهای مسکونی خودش بود در شهر تهران و مساحت اون یک هکتار بود و دارای ساختمانهای مجهز و بزرگی بود و همچنین وقف بخشی از آب قناتی که از اونجا عبور میکرد کمکی کرده باشه به شکل‌گیری و راه اندازی این مؤسسه در شهر تهران و از طرف دیگه 10,000 تومان پول و اختصاص میده در وقفنامه‌اش که بتونن تجهیزات لازم رو برای این مؤسسه خریداری بکنن و یک بیمارستانی که گنجایش 20 تا مریض رو داشته باشه در همونجا بسازن.
فرمانفرما اساساً یک شخصیت نوآور بود که اقدامات خیرخواهانه او نیز در همین راستا بوده است، چرا که اولین بار در ایران چنین مؤسسه نوینی را بنیان گذاشت و علاوه بر تأمین مالی آن سعی داشت با یکی از پیشرفته ترین مؤسسات پزشکی اروپا وارد مذاکره شود که در نوع خود بهترین است، یعنی مؤسسه انستیتو پاستور پاریس در فرانسه. متن به یادگار مانده از فرمان فرما حاکی از دوراندیشی و تفکرات خیرخواهانه اوست، چون در این عصر اخیر که قرن 14 هجری است بعض از امراض مصریه و مزمنه در خطه ایران خاصه تهران شیوع یافته است که غالباً علاج آنها به وسیله تزریق و برای مواد تزریق محتاج به خارج و شدت احتیاج به آن اهالی را دچار مشکلات کرده و بسا باشد که در بعض اوقات دسترس به آنان نباشد یا کمیاب و قلیل الوجود باشد. لذا هدف از وقف این موقوفه تأسیس مرکزی است که مواد تزریقی و اسباب و لوازم تلفیقی امراض از قبیل آبله، طاعون، وبا، دیفتری و امثال آنها در آن محل تهیه و تدارک شود و یک مریضخانه که 20 مریض را در آنجا بتواند بپذیرد و مریضهای آنها در آنجا معالجه گردند. به هر حال عبدالحسین میرزای فرمانفرما انستیتو پاستور را بنا نهاد و با اولین رئیس فرانسوی آن یعنی دکتر منار فعالیت آن را در ایران آغاز کرد. این مؤسسه بعد از فوت بنیانگذارش در چارچوب نظام سنت پویای وقف توانسته به پیشرفت‌های فراوانی نائلایت و روز به روز بر گسترش خدمات پزشکی درمانی خود بیفزاید و همواره راه ترقی و پیشرفت را طی کند.
وقف یکی از سنت‌های حسنه دین اسلام است، سنتی که بزرگان دین همواره در طول تاریخ بر اهمیت آن تأکید داشتند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در حدیثی مشهور می‌فرمایند هرگاه فرزند آدم بمیرد عمل او قطع می‌شود مگر از سه چیز: صدقه جاریه یعنی وقف، عملی که از آن سود برده شود، و فرزند صالحی که برای او دعا کند.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. رادیو تهران.